بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوعی که در جلسات پیشین مورد بحث بود این بود که معجزات و خوارق عادات آیا مستقیماً فعل خداوند متعال هستند یا اینکه از طریق وسائط یا وسائط ماورای طبیعی یا مثلا وسائط انسانی و مانند آن واقع می شود. از نظر آیات شریفه قرآن معلوم شد که معجزاتی که در قرآن کریم گزارش شده است هر دو قسم را شامل می شود، یعنی بعضی از معجزات فعل مستقیم خدای متعال هستند و بعضی از معجزات هم از طریق نفس نبوی، نفس پیغمبر صادر شده. این از نظر آیات قرآن که قبلا شواهدش را عرض کرد. از نظر متکلمین اسلامی هم بحث کردیم، از نظر اشاعره چون منکر اصل علیتن، یعنی علل طبیعی و علل انسانی، فقط به علیت خدای متعال قائلند و بس. خب طبق این مبنا اونها معتقدند که خوارق عادات یعنی معجزات مثل بقیه حوادث و وقایع اینها مستقیما فعل خدای متعال هستند. این از نظر متکلمین اشعری. از نظر متکلمین امامیه و معتزله یعنی عدلیه به اصطلاح معلوم شد که اونها هر دو قسم را میپذیرند. نقل کردیم عباراتشون را، نمونه های از عبارات را که از نظر متکلمین عدلیه هم امامیه و هم معتزله قابل قبول است که معجزه پیغمبر فعل مستقیم خدای متعال باشد، یا این که نه، خداوند متعال به پیغمبر قدرتی بدهد که به واسطه پیغمبر معجزه واقع شود. هر دو قسمش قابل قبول. اینم نقل کرد. بعد به سراغ فلاسفه آمدیم ببینیم که از نظر فلاسفه اسلامی و به اصطلاح عقل فلسفی و مبانی و موازین فلسفی چگونه است. یک قاعده مطرح شد، قاعده فلسفی و اصل فلسفی به نام اصل سنخیت میان علت و معلول. یعنی قبل از اینکه اصل سنخیت را بحث کنیم عرض کردیم که از نظر علیت مشکلی نیست که معجزات را ما فعل مستقیم خداوند بدانیم، چون قانون علیت نقض نخواهد شد. نقض قانون علیت وقتی است که یک واقعه ای، حادثه ای صدفتاً انجام بشود، اما اگر صدفتاً نیست، معلولی است، علت دارد، حالا اون علت علت ذات الهی و اراده الهی است، خب بخره علت داره دیگه. پس از نظر علیت ما بخوایم بحث فلسفی کنیم، معتقد بشویم که معجزات مستقیما مستند هستند به اراده الهی و فعل مستقیم خدای متعال هستند، مشکلی وجود نمیاد. اما اون چی که ممکن است به عنوان مانع و یا اشکال پیش روی ما قرار بگیره بحث سنخیت میان علت و معلول است که این حوادث، حالا چه حوادث طبیعی و چه معجزات و خوارق عادات، اینها زمانی هستند، در زمان انجام می شوند، مکان دارند، زمان دارند، مادی هستند، متغیرند. وقت چگونه اینها را ما مستقیماً مستند بکنیم به اراده الهی یا ذات الهی که زمان و مکان و تغییر در اون راه ندارد؟ و این سنخیت پس چطور می شود که معلول باید با علت خود یک نوع مسانختی داشته باشد؟ این را بحث کردیم که سنخیت را اول باید معنا کنیم، ببینیم که مقصود فلاسفه که گفتند بین علت و معلول باید سنخیت باشد مقصود چیست؟ توضیح دادیم دیگه، مفصل بحث کردیم که مراد اونها این است که در مورد علت فاعلی، معتل وجود، فاعلی که هستی بخش هست، علت فاعلی و معلول سنخیت برقرار است. یعنی چه؟ عباراتی که نقل شده هم از صدر متعلهین، از مرحوم علامه و قبلا مطالعه کردیم، این است که وجود در حقیقت معلول، کمالی که معلول دارد، اون مرتبه از کمال وجودی معلول پیش علت یا در وجود علت تحقق دارد به نحو اعلا و اکمل. وجود معلول کمالی دارد، معلول اون چیزی که از جنس کمال هست، اصل وجود و کمالات وجودی، مثلا علم داره، مثلا قدرت داره، حیات داره، اصل وجودش معلول به وجودهی و کمالاتهی فرق نمی‌کنه. معلول به وجودهی و کمالات الوجودیه، اینها عند العله محقق است. اینجور نیست که علتی که اعطا می کند معلول را خودش فاقد کمال معلول خودش باشه، او را داره. اعطا هم که می کند از باب نم و یم نیست که مثلا یک رطوبتی آدم دستشو به دریا می زنه، از دریا دست آدم تر می شه، به این مقدار که دست انسان تر می شود از دریا کم می شه، اینجور نیست. یعنی اگر بخواهیم نسبت معلول را با علتش، با علت فاعلیش بسنجیم، نمیتونیم بگیم از قبیل مثلا نمویم هست، چون این کاسته میشه، این در واقع یک نوع انسلاخی است، انفکاکی است، بلکه از قبیل شیء و فیعش. یعنی در باب مثال، در باب تمثیل، ارتباطش اینجوریه و این ربط به او هست، وابسته به او هست، یعنی به علت خود، به فاعل خود جلوه میکنه دیگه. یعنی در واقع جلوه ایست، تجلی ایست، تبلور ایست، ظهور ایست از علتش. مرتبه اش پایین تره، مرتبه علت بالاتره. حالا به خصوص بر اساس مسئله اصالت وجود و تشکیک در حقیقت وجود که دیگه این مسئله خیلی روشنتر به نظر میرسه. خب پس سنخیت به این معناست. وقتی که سنخیت به این معنا شد، همه این موجودات عالم، چه مجردات باشن، چه مادیات باشن، چه طبیعی، چه خارق العاده، فرق نمی کنه، اینا از اون جنبه که وجود دارند صادر من الله هستند، یا تجلی خدا هستند، یا صادر من الله هستند. یعنی معلول هم به اصطلاح فلسفی، خدای متعال علت موجب و مفیز و معتی و خالق این هاست. خب سنخیت برقراره؟ بله. چرا؟ برای خاطر اینکه همه کمالات وجودیه را ذات اقدس الهی به نحو البسیط همه را داره، اکملش را داره دیگه. هر چه کمال وجودیه، یعنی هر موجودی حظی از کمال داره بلا شک، هر چی که هست از اون جنبه که هست یه درجه از کمال داره دیگه. این درجه از کمالش را خدای متعال دارد. بله میشه سلفیت، یه سلفیت بیش از این که نیست. معلول به وجودهی و به کمالهی اندل علم محقق است و چون علت دارد میتواند ایجاد کند. سلفیت این شد که علت یک خصوصیتی داره که به خاطر اون خصوصیت معلول از او صادر میشه. اون خصوصیت چیست؟ اون کمال وجودیه. چون عدم که در جایگاه معلول نمی نشیند، ماهیت هم که حد وجوده، چیزی جز وجود که نیست، هرچه هست وجوده. حالا وجود مراتب داره، مرتبه ضعیف رتب هست به مرتبه قوی تا برسه به مرتبه که دیگه اقوا مرتبه هست، اکمل مراتبه. پس سنخیت هم خدشه دار نمیشه طبق همین توضیحی که عرض کردیم قبلا هم بیان شد. اما این مثلا میگویم این جسم هست، این عرض شاید که دارای مکان هست، این دارای بعد، دارای تغییره، اینها به ظاهر امر وجودی هست. یعنی در نگاه بدوی و در نظر ابتدایی به عبارتی نگاه کثرت بین که ماها معمولا نگاه ما و نظر ما کثرت بین هست، انس داریم با کثرات. اینجوریه دیگه، ما وقتی به دنیا میاییم، یکی از مشکلات معرفتی انسانه، یکی از مشکلات، یعنی مشکلترین مشکل در واقع سر راه معرفت که انسان به معرفت ناب بتونه برسه همینه. این را مرحوم علامه هم در المیزان هم در جای دیگر هم فرمودن، انسان انیس و علیف الحس و الماده است. یعنی چشمشو که باز میکنه در این عالم جسم خلاصه مشاهده میکنه، مادیات رو میبینه، متغیرات میبینه، با همینا خو میگیره، انس میگیره، و هر چیزی که به ذهنش بیاد با مقیاس مکان و زمان او را اندازه گیری میکنه. اما اگر بتواند با تمرین و ریاضت ذهنی و فکری از این کسرات خودش را رها بکنه و وحدت دین بشه، وحدت نگر بشه، اون وقت این قسمت از آیه شریف فصلت، آخر آیه سوره فصلت، باعث صدق میکنه که اولم یک برب بکر انهو علا کل شیئن شهید. این قسمت از آیه برو صدق میکنه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اما اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، برعکس میشه، معادله. یعنی سنوریهم مال همین ماهاست معمولا دیگه، ما از راه آثار و آیات و نشانه ها پی به منشأ اثر میبریم، این منشأ اثر رو معمولا نمیبینیم، او رو غایب میبینیم، اینا رو حاضر میبینیم. و با زحمت مثلا میگیم خب بالاخره نمیشود که اینها بدون منشأ باشن، میگیم پس لابد یک منشأی هم هست. اینم خیلی با زحمت رو انگار آدم زورش میاد که این را اصلا قبول بکنه، میگه یار چاره ای نداریم. از اونایی که چاره ای نداریم میگیم یک کسی هم هست اینا رو نگه داشته. اینطوریه دیگه. عین نمازهایی است که ما میخوانیم، این نمازهایی که ما میخوانیم چقدر طول میکشه برای ما. یعنی اگه پای تلویزیون بنشیم سریال ببینیم یک ساعت، انگار 10 دقیقه 5 دقیقه رد شده، یه مثلا میگیم عجب تمام شد که هنوز که ما نفهمیدیم بعدش چی هست. اون تخیل داره دخالت میکنه، لذت میبره، سیر نمیشه. انسان از چیزی که لذت ببره هیچ وقت سیر نمیشه، از چیزی که لذت نمیبره براش ثقیل، سنگین، هی زمان طولانیش دیگه. زاد 2 دقیقه نماز مخاطب خالی 5 دقیقه دیگه، معمولا نمازهای متعارف 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، انگار یک ساعت در نماز میخونه با زحمت با سختی. یا کنعبد میگه مستقیما در صحبت میکنه، ولی کم دروغه، من خودم رو میگم دروغه. از مرحوم آقای بهلول میگن رفته بود مسجد جمکران نماز امام زمان خونده بود، بعد آمد بیرون گفتن چه کار میکردی؟ گفت هیچ، را دیگه 100 مرتبه دروغ گفتم و برگشت. 100 مرتبه دروغی گفتم، یا کنه عبود و یا کنه سن، من که نه خدا را بفرستم نه از خدا، از همه دیگر را هستی از خدا. خلاصه این مشکل ماست دیگه، نمیدونیم چه کار باید بکنیم. همسرا توش مونده ایم، هم به لحاظ فکری مونده ایم، هم به لحاظ نفس هر دو قسمت واقعا دیگه. مگر خلاصه خدا یاری کنه و عنایت امام زمان شامل حال بشه آدم بتونه یه مقداری بره جلو، اونم لاک پشتی دیگه، خرگوشی نمیشه جهشی رفت یا کوچک کوچک مثلا یه چیزی آدم بره یه چیزی پیدا بکنه، اگر پیدا بشه تازه اونم حفظ بشه، حالا تازه با زحمت اگر یه چیزی هم پیدا بشه، بعد شیطان هم که اون کمین کرده است احتمالاً اینا رو بگیره. الان پناه می‌بریم به ذات اقدس الهی، ان شاء الله امام زمان کمک کنه. در هر صورت اینا رو عرض می‌کنم که اینا به خاطر اینه که روح ما، ذهن ما با کسرات و با عالم دنیا و مادیات انس داره، ولی اگر چنانچه از اینها عبور بکنه اون وقت کلام حضرت امام حسین علیه السلام می شود که علی غیر کم من از ظهور ما لیس لک. ببین با این که حالا مثلا من می خوانم دعای عرفه اصلا نمی فهمم یعنی چی، علی غیر کم من از ظهور ما لیس لک، من همه چه دارم می بینم، خدا را که اصلا نمی بینم که. ولی امام حسین می فهمد که آیا برای غیر از تو اونقدر ظهوره که برای تو نیست، منوشه با چشم دیگه داره می بینه که نمیگه. حالا چشم ظاهری که باشه ما میگیم که ما که هیچ نمیبینه، از خدا نمیبینه اصلا، کوه و دریا و آسمان و انسان میبینیم. پس معلوم میشد با یک چشم دیگری باید میبیند که عرض میکند که ال غیر کم این از ظهور ما امیت عین لا تراکه علی بل لا بل لا تراکه علیه رقیبا، امیت عین کور است اون چشمی که تو را رقیب خودش نمیبینه. راستم میفهمد دیگه، امثال بنده کوریم دیگه، کوریم. این به خاطر کوردلی ماست که نه، مثل آدم اساسا خورشید داره میتابه چشمش نمیبینه، میگه آه کو خورشید، من که نمیبینم که خورشید داره، وقتی خورشید داره میتابه که. این از این بابه. پس بنابراین گول این رو این موقع نخوریم، سختم هستا. بعد میگه بابا این کوه با این عظمت این عدمیه، این سنگهای به این سختی این عدمیه. خب این کوه اگر سخت است، اگر محکمه آتش مثلا اگر سوزنده است، این خاصیت سوزندگیش را کی بهش داده غیر از خدای متعال نداده. یعنی فرض کنیم که مثلا شما یک وزنه جسمی از خیلی سنگینه بیفته رو شکم آدم، آدم داغون میشه مثلا، خفه میشه. فرض کنید اینقدر سنگین است دیگه. خب حالا اصلا خدای متعال نه سنگی چی نمیخواد، همینطور خدا اراده کنه، یه اراده کوچولویی ها، نه از اون اراده های خیلی بزرگ، یه اراده کوچولویی بکنه خدا خفه میشه دیگه، نمیشه؟ نیاز دیگه به سنگ رو نمیدونم تو آب افتادن که نداره که. پس اینا رو یه وقت حساب نکنیم که بگیم عجب اینا چطور عدمی هستن. اون جنبه وجودیش همون خاصیت است که خدا بهش داده، اون امر وجودیه. ولی اگر اینها امر وجودی بخواد باشه، اون وقت نستجیر بالله خدای متعال باید خیلی جسمش بزرگ باشه، یعنی همه کره زمین و کهکشانها رو همه رو باید جمع کنیم یه جسم برای خدا تصور کنیم که از همه اینا بزرگتر باشه. یه یعنی همون حرفیست که فلا ماریون نقل میکند، میگوید علم آمد بشر را از دست دین نجات داد. علم آمد بشر را از دست دین، کدام دین؟ دینی که میگفتش که بین چشم چپ و راست خدا 4000 سال فاصله است. یه چنین خدایی چشم چپش یک طرف، راستش یک طرف، این همه هم بزرگه. راست میگه اگر بخوای با مقیاس جسمانی خدا را بشناسی، یه خدای مخلوق لاغر الاندام چطور میتواند این عالم به این بزرگی را اداره کنه؟ که باید خیلی گپ باشه، باید خیلی بزرگ باشه. منتها بحث بزرگی، بزرگی به جسم نیست، ملازمه فهم اینطور هستا. پس بنابراین اینا جنبه عدمی هستن، جنبه فقدان هستن، جنبه هست نیستن که بگیم اگر اینها را خدا خلق میکنه پس چرا خدا متعال جسم نیست. این جنبه عدمی. مثل اینکه اصلا خدا ماهیتی نداره، حالا ماهیت اصلا جعل نمیشه که، وجود صادر میشه. من تا وجود وقتی صادر شد حتما حد داره، چون معلوله دیگه، در جایگاه معلوله. همچه که معلول شد ممکن حال وجود شد، زوجون ترکیب من الوجود ول ماهیه، من تا این ترکیب ذهنیه. پس بحث سنخیت را دیگه حالا تفصیلا بیش از این مقدارم دارم دیگه، من بیشتر میفهمم و میتونم بیان بکنم به همین مقدار. پس مشکلی وجود نداره در بحث سنخیت، سنخیت برقراره. خب یک نکته دیگری هم عرض کردیم، این حالا من مرور کردم بحثای قبل رو که کاملا در ذهن شریف دوستان باشه. یک نکته دیگری هم عرض کردیم که این قرد، خب حالا از بحث سنخیت عبور کردیم، بسیار خوب، اما علت تامه را چی میگید؟ چون معلول بدون علت تامه که محاله، که معلول با علت تامهش محقق میشه، اون وقت خداوند متعال علت فاعلی معجزات و خوارق عاداته. علل اعدادیش چه؟ شرایطش، معداتش، این که یک زمانی باشه، مکانی باشه، اینا رو چی میگید؟ مثلا فرض کنید که حالا اگر طبق اون مثال معجزه شتر اگر بخواهد خلق بشود، بله فاعلش خداست، حرف درستی است، درسته، سنخیت هم برقراره چون خدای متعال میخواد وجود اعطا کنه، درسته. اما این شتر موقعی که میخواد خلق بشود یک علل اعدادیه ای داره، یک بستر زمانی و مکانی داره، شرایطی براش باید محقق بشود دیگه، مثلا اون رابطه تناسلی نطفه اینجور چیزا منعقد بشه، زمانم بگذره به وجود بیاد. اینا که نیست که، یا مثلا فرض کنید که یک گندم میخواد بروید، درست است که فاعل افرائیتون ما تحرسون انتون تزرعونه ام نحنو زارعون، خدای متعال موجد زرعه، اما البته در یک شرایطی که این دانه گندم در زمین بیفته و رطوبت و حرارت و غیره، اون وقت این بروید، بله خدا میرویاند، اما در یک شرایط ویژه. در خوارق عادات اینا به هم میخوره. به هم میخورد یعنی چه؟ یعنی که انم معلول محقق میشود فقط با علت فاعلی، دیگه این علل اعدادیه رخت بر میبنده، اینا کنار میره، وقت معلول به علت تامه که نمیشود. که این اشکال که به این صورت طرح کردیم، جوابش رو هم عرض کردیم، کی بلده جوابش چه بود؟ اینا قبلا بحث کردیم که بله بله خب میدونم اون علل اعدادیه، اون علل اعدادیه دخالت داره یا نداره؟ دخالت داره. خب علت اعدادیش این بود که مثلا یک توالد و تناسل شکل بگیره، اون نظام عادی که بر اساس علل اعدادی محقق می شود، این شطور بخواد به وجود بیاد این طوریه، یا مثلا اژدهایی بخواد به وجود بیاد از یک معبر و مسیر و مجرای خاص، اینا میشه معدات دیگه. حالا آیا این معدات اینا هستن یا نه؟ اگر بگید هستن خب باید فعل عادی باشه، اگر نیستن که می شود غیر عادی، میگه خیلی خوب، از علت تامش محقق نشد، علت مادی یعنی قابلی هست و علت فاعلی، یه اون علل معده و شرایط و زمان و مکان و اینا نیست. ولی شما میگید زمانش هم فشرده بشه، خب زمانم که فشرده بشود، اون زمان عادی که مثلا چند ماه بعد طول بکشه، این نیست. تحقق این پدیده مرهون چیه؟ معلول چیه؟ معلول این است که علت مادی دارد، قابلی فاعلی هم دارد، دو این علل اعدادیه هم جمع می شود، سه اون می شود تامل. حالا این علل اعدادیه فعلا نیست، پس میشه علت ناقصه، یعنی علت قابلی دارد و علت فاعلی دارد دیگه، بس سلام محقق میشه. پس این علل اعدادیه نیستن و نیستن، یعنی معلول بلا علت تامه در محقق میشه. این اشکال اینطوریه. بله جناب توکلی اینجور میفرمان میفرمان که این علل اعدادیهی که نیستند، قبول داریم که نیستند، ما هم میپذیریم، میگیم بله اینها نیستند، چون اگر اینا میبودن اون وقت این معلول میشد یک معلولی که به صورت عادی دارد محقق میشد دیگه، خارق العاده نبود، خارق العاده نبود. حالا باید از عقل بپرسیم، اول بریم تکلیفش رو روشن بکنیم، آیا عنایت بفرمایید، آیا تحقق این پدیده یعنی وجود مثلا شتر، اژدها مار، آیا تحقق این پدیده بدون علل اعدادیه و که محقق نباشن آیا اصلا شدنیست یا نه؟ ممکنه یا محاله؟ این اول حساب کنیم. اگر محال باشه هیچ کارش نمیکرد دیگه، محال رو نمیشه جابجا کرد. اگر عقل بگوید بله این نمیشه بدون این شرایط و اینها، امکان ندارد. عقلا مثلا جمع نقیزنگ میشه، رفع نقیزنگ میشه، معدول بلا علت میشه از این چیزا. اما اگر نه، عقل بگوید نه از نظر من محال نیست، نه محال نیست، ممکن است فاعل که خدا باشه از یه راه دیگه ایجاد کنه، از نظر من میشه بله. یعنی من نمیگم نمیشه، بله. عقل تجربی نه عقل فلسفی ها. از عقل فلسفی بپرسیم میگیم آقا این یمکن اولا یمکن، میگه یمکن. عقل فلسفی میگه آقا من چی میخوام؟ من قانون علیت رعایت بشود، یک سنخیت رعایت بشود، دو دیگه من کاری ندارم. عقل فلسفی اینه. میگیم شما طلبت چیه در پیدایش یک پدیده؟ میگه من میگم بایستی به لحاظ قانون علیت علت داشته باشه، سنخیتی هم برقرار باشه، یعنی فاعلش واجد کمال این فعل باشه تو او را اطاع کنه. میگیم هست. میگه خب بس میشه، معنی نداره. توجه کرد؟ از عقل تجربی بپرسیم. عقل تجربی، عقل استقرایی. عقل تجربی میگه نه از نظر من این مجرایی که من میشناسم برای پیدایش مثلا شتر، همین مجرای عادی است که من میشناسم. تجربه من اینو میگه. عقل تجربی یعنی این دیگه. عقل تجربی میگوید از نظر من که تجربه کردم، من مدل دیگه ای را تجربه نکردم، نمیدانم، لا ادری هستا، تجربه ندارم. بله از نظر من همین راه اینه. خب عقل تجربی و عقل استقرایی که در اینجا تعیین کننده که نیست، که بحث فلسفیه، بحث علیت و معلولیته. پس امکان داره اونی که عقل فلسفی میگه درسته، امکان داره. عقل فلسفی میگوید می شود این پدیده از دو مجرا محقق شود. مجرایی که عقل تجربی میفهمد، یک مجرایی که عقل تجربی دیگه چی؟ نمیفهمد. میگه به هر دوش میشه، پس شدنی. پس چون امتناع نداره و شدنیه، میگیم که خداوند متعال، دقت کنید، آیا میشد که خداوند متعال پدیده های عالم را بدون این اسباب عادی ایجاد بکند؟ میگیم بله میشد. پس چرا این اسباب را برقرار کرد؟ ابالله ان یجر الامور مثلا الا به اسباب. میگیم به حکمتی، به حکمتی. این حکیمانه است، این نظامی که خدای متعال طراحی کرده، بله، این نظامی که فعلا برقرار است و خدا طراحی کرده، این به حکمتیه. غیر از اینش هم محال نبود، ولی این نظام، نظام احسن، نظام حکیمانه همینه. میگه خیلی خوب، اگر حکمت این را اختزا کرده، دقت کنید، داره از ما سوال میکنه، مگه میشه خدا برخلاف حکمت عمل کند؟ همین نظام را به حکمتی استوار کرده، اون وقت چطور این خلاف حکمت میخواد این را نقض کنه؟ خلاف حکمت هم خدا عمل نمی کنه. جوابش چیه؟ این نظامی کنونی غیر از این شدنی بود، محال نبود، اما حکمت الهی اختزا کرده که این چنین طراحی کنه. درسته؟ دوباره میگه خیلی خوب، شما تا حالا این نظام را به هم میزنید، خلاف حکمت الهی دارید میگید دیگه، پس نباید بشه. یعنی بازم باید حوادث از این مجرای عادی انجام بشه، و الا نقض الحکمت میشه. خلاف جوابش چیه؟ اگه گفتید آفرین، کی گفت این را؟ آقا فرمونه احسن، تبارک الله. شما از کجا میگید این خلاف حکمته؟ میگیم خدای متعال، حکمت یعنی مصلحت المخلوق دیگه. حکمت خدا که چیزی گیرش نمیاد که، نمیخواد، نیازی نداره که. حکمت یعنی صلاح و مصلحت المخلوق است. بله صلاح و مصلحت المخلوق و به ویژه انسان اینه که اینجوری باشه، خیلی خوب باشه. حالا اگر یک مصلحت اقوا در میان آمد، پیغمبری فرستاده میخواد پیغمبرش رو معرفی بکنه تا مردم بشناسنش، ایمان بیارن، هدایت بشن، این مصلحت اقواست، این را موقتا قطعش میکنه. خلاف حکمت نیست. یه قاعده اهم و مهم را همه قبول دارن، سنی و شیعه، مسلمان و غیر مسلمان، همه قبول دارن، همه عمل میکنن قاعده اهم و مهم را. حکمت هست دیگه، به خدای متعال که احکم الحاکمینه. به این قاعده هم این خلاف حکمت نیست. بله اگر هیچ مصلحتی این پدیده خارق العاده نمی داشت جزاف بود، البته اون وقت می گفت شده خلاف حکمته. اما وقتی میگیم نه، حکمتان و حکمتان، حکمت تو در توه، این حکمت اقواست، یک مصلحت ویژه است. مثلا در رابطه با انبیا که خیلی واضحه، چون معجزات مال انبیاست، برای اینکه حقانیت اونها را، یا کرامات باشه، چه فرق میکنه کرامات؟ کرامات برای اینه که مقام و منزلت انسانها اولیاء الله برای مردم شناخته بشه، بدونن که اگه برن این مسیر را به اینجاها میرسن، تصرف میکنن. به هر حال پس این خلاف حکمت هم نیست. دقت میفهمه چی تو میشه؟ اگر بگویم که آجان این علت تامه نیست، میگوییم علت تامه اون وقتیه که بخواد نظام عادی باشد. اما بحث ما اینه که این خارق العاده است. در خارق العاده دیگه نیاز به این دم و دستگاه و این خصوصیات و اینا نداره، چون این مسیر رو نمیخواد طی بکنه. مثلا فرض کنید که یک مقصدی هست، کسی میخواد با الاغ بره، یه راهی را باید بره. با شطور میخواد بره، یه راهی را باید بره. با ماشین میخواد بره، یه راهی. مقصد یکی اصلا. پیاده میخواد بره، بعد از یه راه دیگری بره، زمانش هم بیشتر میشه. با الاغ بره یه راه دیگری، با شطور بره یه راه دیگری، با ماشین بره یه راه دیگری، با قطار بره یه راه دیگری، با هواپیما بره یه راه دیگری. اینا راه های تو در تو و گوناگونه که به یه مقصد میرسه. خب خدای متعال راه های مختلفی داره که این پدیده رو کار بکنه، ایجاد بکنه. راه های مختلف داره. یک راه عمومی شامل و به اصطلاح معمولیش همینیست که ما میبینیم، عقل تجربی میبینه. بله این راه معمولی متعارفه. اما اون راه های دیگر هم داره که اونا رو در مواقع خاص از اون استفاده میکنه. ملاحظه فرمودید مثلا در یک خانه هست، خانه هایی که را به خصوص آدم هایی که میخوان لونرن و اونجاها برحال حالا چه حق چه باطل از دست مخالف محلی، یه در عمومی داره که همه وارد خارج میشن، اما نه یه در ویژه هم داره. حالا عرض کردم اینکه حق و باطلش فرق نمی کنه. احساس خطر کرد، اون میگه از اون راه شما برو، یه راه دیگری هم هست. این بیراه نرفته، یه راهی هست، از اون راه رفته، از اون در رفته. منتها دو تا در داره، ممکن است سه تا در داشته باشه، ممکن است زیر زمین هم یه تونل زده باشه، از اونجا هم بتونه بره. باشه، با خدای متعال بس کنه. اولین راه های مختلفی است، عقلا میشود ها، اول باید به لحاظ عقل فلسفی امکان و استحالش بعد از اون میشه. علیت رو به من بدهید، سنخیت رو به من، به فیلسوف اینا میگه. اون چه که فیلسوف میگوید من میخواهم در باب پیدایش پدیده، اصل علیت و اصل سنخیته. دیگه این معدات اینا باشه نباشه، میخواد باشه میخواد نباشه، اینا خیلی مهم نیست. بله عقل تجربی استقرایی میگه آقا نظام عادی اینه، ما میگیم سلم، همینطور که شما میفرمایید. اما این یه راهشه، یه درشه، یه در دیگه هم داره، یه راه دیگه هم داره، از اون راه واقع میشه. این خلاف علیت تامه نشد، خلاف سنخیته، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین ما حوادث خارق العاده را، معجزات را فعل مستقیم خدای متعال بخوایم تفسیر بکنیم، نه از نظر علیت نه از نظر سلفیت با هیچ مشکلی مواجه نیستیم. ملاحظه فرمودید. میرسیم به یک مطلبی که حالا دیگه اواخر وقت شما فرمایشی داشتید، میرسیم به این نکته که دوستان کثیرا شنیده اید، اینم یک بحثی روش بکنیم بد نیست. یک قاعده معروف فلسفی هست که الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. خب اینجا چی میگید شما؟ حالا شما بنا شد که فیلسوفان رو راضی کنید دیگه، گفتید ما میخوایم با عقل فلسفی این بحث را بررسی بکنیم، باید منع فلسفی، این عقل فلسفی برهانی نباید در کار باشه. خیلی خب، بر اساس این قاعده معروفی که فلاسفه مطرح کردن که الواحد و لا یصدر عنه الا الواحد، یعنی در یک مرتبه به یک علیت از واحد یک معلول صادر میشه، مخصوصا وقتی که اون علت علت بسیط باشه، که هیچ کثرتی هم نداشته باشه. علت بسیط، وقتی که علت بسیط شد، هیچ کثرتی درش نیست، ترکبی نیست، اون وقت بخواد در هم مرتبه بدون واسطه دیگه، هم مرتبه یعنی بدون واسطه، اگه واسطه در کار باشه میشه صادر اول، صادر دوم، صادر سوم، صادر چندم، میشه با واسطه. اون هیچ. اما اگر واسطه ها رو بخوام برداریم بدون واسطه این کسرات از خداوند متعال صادر بشود، اون وقت این قانون به هم میخوره که الواحد لا یستر عنه الا الجه واحد. لذا فلاسفه آمدن گفتن که این عالمی که الان ما داریم میبینیم که خلق شده بر یک نظام طولی استواره، نظام ترتبی و علت و معلولی، یعنی اولین صادر نه زمانی ها در مرتبه، مثلا عقل اول صادر اول، حالا بهش میگن، اونا میگن عقول، عقل اول، وقت دوباره در مرتبه دوم صادر دوم یا عقل دوم، در مرتبه سوم عقل سوم، همینجور اینقدر باید این تکرار بشه تا کثرت زیاد بشه. چون میگن اون صادر اول که صادر میشه به وجودهی بسیطه و از بسیط صادر میشه، اما به محض این که صدر من الله تعالی و خلالا تجلی اسمشه بذاریم، صدور بگیم، هرچی بگیم، به محض این که این صدور پیدا میکنه میشه در جایگاهی که در جایگاه ممکن معلول، پس وقت کثرت پیدا میکنه، ترکب پیدا میکنه، وجودون و ماهیت هست. اون عقل اول صادر اول یک کثرت و مایی درش راه پیدا میکنه، در خدای متعال هیچ کثرتی نیست، درسته؟ بعد میگن این کثرت کمه، جوابگوی این کثرات عالم طبیعت و اینا نیست، پس باید یک چیزی دیگه دوباره از این صادر بشه تا یه خورده این کثرت ها اضافه بشه. مثلا میگن عقل اول وجود دارد، ماهیت دارد، یک، این یک کثرت، علم به خودش دارد، یک کثرت، علم به علتش دارد که خدا باشد، دو کثرت، اقلن شد چهار، مثلا این چهار حیث داره. حالا اگر یک صادر بعدی بیاد این کثرت خود بیشتر میشه، دوباره وجود دارد و ماهیت دارد، یک، علم به خودش دارد، علم به علت مافوق خودش دارد، علم به خدا دوباره دارد، یه خود اینا کثرت بیدون به این نسبت ها علم داره. مثلا حالا اینا اینجوریش گفتن دیگه، تقدیر هر فلاسفه است. دوباره صادر سوم میشه، سوم که شد یه خود کثرت ها بیشتر میشه، ولی اینا جوابگو نیستا، میگن باید اونقدر هی صادر بشه، صادر بشه، صادر بشه تا کثرات عالم عقل جوابگوی کثرات عالم بعد از عقل باشه، که مثلا عالم مثاله، و بعدم جوابگوی این عالم طبیعت با این همه کثرات باشه. این خلاصه حرف قاعده الواحده، همه دارن دیگه این را که در کتابای فلسفه، حالا همین نهایه و بدایه راحت تر هم میخواد وجوب فرمایید، نهایت الحکمه اگر مایل بودید رجوع بفرمایید، مرحله هشتم بحث علت و معلول، مرحله هشتم فصل چهارم، بدایت الحکمه مرحله هشتم، باز فصل بله بدایت الحکمه، ظاهرن نمیدونم چطور من نوشتم مرحله هشتم یا اشتباه ننوشته باشم، یه خود تردید کردم، چون گاهی بدایه و نهایه مرحله هاشون با هم نیست، من دیگه تردیدی کردم. اصول فلسفه هم مطرح کرده، جلد سوم صفحه 203، این بحث قاعده الواحد را، اسفارم که مرحوم ملا صدرا جلد دوم صفحه 204 این قاعده الواحد رو اونجا مطرح کرده. می فهمد المراد بالواحد، این که میگیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی چه الواحد؟ می فهمد المراد بالواحد الامر البسیط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة، اون موجودی است که هیچ کثرتی در او راه نداره، بسیط. فالعله الواحده هي العله البسيطه التي هي بذاتها البسيطه علته، مراد اینه، این علتی که میگیم لا یستر عنه اون علت بسیط، ولی اگر مرکب باشه ممکنه که از حیثیت ها و کثرت های مختلفش معلول های مختلفی صادر بشه. ترجمه فرمایید این بسیط که باشه این مطلب اونجا مطرحه. خب برهانش چیست؟ برهانش هم این عبارت علامه است، میخوانم خدمت میگه لو صدره عن العله الواحده التي ليس لها في ذاتها الا جهه واحده، اگر از این علت واحده ای که بسیط صادر شود، معالیل کثیره، به ماهی کثیرتون متباینه، معلول های متکثری که از اون حیث که متکثرن لا ترجع الى جهت واحدتن، و این معلول های متکثر به یک جهت واحدی بر نمیگردن. اگه اینطوری باشه چی لازم میاد؟ لو صدره تقررت فی ذات العله جهاتون کثیره، وقت لازمش این است که در ذات علت چه بشه؟ جهات کثیره ای به وجود بیاد. بله، متدافعه و قد فرضت بسیطتن، در حالی که ما فرضمون این است که اون علت هیچ گونه کثرتی نداره. ذات و جهت واحده هاذا خرد، این برهانشه که اگر بخواد معلولهای متکثر به ماهی متکثر از علت واحد صادر شود چه میشه؟ در اون علت واحده بسیطه جهات کثیره به وجود خواهد آمد که از هر جهتی یه معلول صادر بشه، از اون حیثیت و از اون جهت یه معلول دیگه صادر شه. این باید دارای جهات باشه، این خلاف فرضه، چون فرض این است که اون علت علت چیه؟ بسیطه. وقد فرضت بسیطه ذات جهت واحده فالواحد لا یستر عنه الا الواحد، این برهانشه. در همین نهایت الحکمه مرحله 8 عرض کردم، فصل 4 بدایه مرحله 7، حالا متوجه شدم بدایه تردید کردم، مرحله 8 نه 7، بدایه مرحله 7 فصل 4، اینم برهانش. دقت فرمودید؟ خب حالا سوال، چطور شما میگویید که میشود معجزات و خوارق عادات فعل مستقیم خدا متعال باشد؟ با این قاعده چه میکنید؟ با این قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد. این نکته رو هم بگم، دلو وقتم تمام شد که روش فکر بفرمایید. مرحوم علامه طباطبایی اگه نهایه رو بحث کردید که رجوع کنید، مرحله 12 رو هم رجوع کنید. مرحله 8 بحث علت و معلوله، مرحله 12 مباحث خداشناسی ذات صفات الهی و افعال الهی است. اونجا ایشون اینجوری گفته، یک دو سه دقیقه به من وقت بدید من عبارت علامه رو بخونم. میفرماید قد تحقق فی مباحث العلت و المعلول، همون مرحله 8، ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد، همینی که الان گفتیم. خوب دقت کنید، ولما کان الواجب تعالی واحدا بسیطا، ذات اقدس الهی بسیط هست، من کل وجهن لا یتسرب الیه جهت و کثرتن، هیچ کثرتی در ذات الهی راه نداره، لا عقلیه ولا خارجیه، واجدا لکل کمال وجودی وجدان تفصیلی، خب لا یفیز لا یفیز الا وجودا واحدا بسیطا، بر اساس اون مبنایی که در علت معلول گفتیم. اینجا بحث چیز است دیگه، افعال الهیه. اینجا که لا یفیز الا وجودا واحدا بسیطا، لهو کل کمال وجودی، که اون واحدی که صادر میشه همه کمالات وجودیه را بعد از خدای متعال چه داره. لمکان المصانخه بین العلت والمعلول، به خاطر اون سنخیتی که بین العلت والمعلول هست. لحال فعلیت و تامه، اون صادر ها، اون موجودی که از خدا صادر میشه، اون واحد فعلیت تامه داره. من کل جهته و تنزه عن القوت والاستعداد، هیچ استعداد قوهی هم در اون راه نداره. و الموجود الذي هذه صفته عقل مجرد، این موجود رو بهش میگن چی؟ عقل مجرد ذاتن و فعلا. خب متأخر الوجود، انا برای چند نقطه بریم جلو که طول نکشه. فهو علت لما دونه، یعنی همین صادر اول، علت است برای ما دون یعنی موجودات بعدی. و واسطه فی الایجاد، این میشه واسطه ایجاد، که خدای متعال به واسطه او موجودات رو ایجاد میکنه. و از فیه اکثر من جهت واحده تصح صدور الکثیر منه، چون الان یک جهت واحد نداره، کثیره، کثرت داره، کثیر ازش میشه صادر بشه، این دیگه مشکلی نداره. ولی لکن الجهات الکثیر التي فیه، ولی جهاد کثرتی که در این عقل اول یا همین صادر اول هست، لا تبلغ حدا یصح به صدور ما دون نشأة العقلیه، اونقدر نیست که همه یک عالم بعد از عقل از اون صادر بشه، کم این کثرات. خب پس چیکار باید بکنیم؟ فمن الواجب ان یترتب صدور العقول نزولا، پس چاره ای نیست که این عقول نزولن هی یکی یکی صادر بشن، ترتب سجودی داشته باشن الا حد. چقدر آقا صادر بشه؟ 10 تا. علامه میگه ما دلیلی بر عقول عشره نداریم، که معروف است میگن عقل عاشرشون، میگن ما دلیل نداریم، فقط میگیم باید زیاد باشن. حالا چند تا باشه نمیدونیم، باید به قدری باشه که بله من الجهات عددان یکافئ الکثرت التی فی النشأة التی بعد العقل. این حرف علامه است دیگه، زبده و لب لباب فلسفه اسلامیشون بیان کرده. مرحله 12 عرض کردم، مرحله 12 فصل 20. خب حالا با توجه به این چیکار باید بکنم؟ روی این فکر بفرمایید آیا این یک راه حلی داره یا دیگه راه حل نداره. ان شاء الله جلسه آینده این را بررسی می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.